و احکامی است که هر فردی باید اونها را رعایت بکنه، ولی در این حال تا اونجا که مربوط به جامعه هم می شده مساله اجتماعی هم درش لحاظ شده. بعض جمله مسئله پوشش زنان هست که بیشتر مصلحت اجتماعی درش لحاظ شده. اسلام خواسته است که زن به عنوان یک بخش مهمی از پیکر انسانیت بهترین وظایف انسانی الهی خودش را انجام بده و به گونه ای در میان اجتماع باشد که وساوس شیطانی در جامعه در میان جنس مخالف رواج پیدا نکنه، طوری نباشه که حالت روانی عمومی را دچار اختلال بکنه، هیجانات نابجا و غیر قابل کنترل در میان مردها به وجود بیاره. در این حال که میبایست وظایف خاص خودش را به نحو احسن انجام بده، اما ظهورش در جامعه، ظاهر شدنش در میان جامعه باید به یک صورتی باشه که موجب به هم خوردن حالت اعتدال روحی و روانی نباشد. و چون خدا زن را با ویژگی های خاصی آفریده، جاذبه خاصی در وجود او قرار داده، مقرر فرموده بدن خود را در موقع ظاهر شدن در جامعه بپوشانه و تظاهر به زینت نکنه، آرایش کرده در جامعه ظاهر نشه. به واسطه مصالحی که در این کار بوده و مفاسدی که در خلاف این کار ممکن بوده به وجود بیاد و جوامع بشری این را به خوبی آزمودند، در رژیم گذشته هم ما هم کم و بیش به آثار شوم تبرج به زینت آشنا شدیم و اونها را در جامعه خودمون آزمودیم. به هر حال یه دست از احکام هم مربوط به لباس و پوشش انسان است و همینطور درباره مسکن و درباره زینت و تجمل. اما در مورد خوردنی ها و آشامیدنی ها، ما میبایست همه این مسائل را به طور فشرده بررسی کنیم و یک دیدگاه‌های کلی درباره همه اینها به دست بیاریم تا انشالله در فرصت‌های مناسبتری به تفصیل اونها بپردازیم. سعی میکنم که همه این مباحث را به طور فشرده و حتی المقدور در ضمن یک سیستمی عرضه بدارم. در مورد خوردنی ها و آشامیدنی ها قرآن تکیه روی طیب و خباثت می کنه، یعنی محور خوردنی ها و آشامیدنی هایی که تجویز شده خوبی آنهاست، خوشی آنهاست. این لفظ طیب و خباثت در عربی یک ظرافت خاصی داره در مفهومش، چیزهایی که با طبع انسان، با فطرت انسان، با ویژگی‌های خلقت و آفرینش انسان سازگار باشه، ملایمت داشته باشه و موجب رشد و تکاملش باشه، در اونجا تعبیر تیب به کار میبرن. در فارسی خوبی، خوشی، پاکیزگی، پاکی، اینها ترجمه میکنن، اما شاید همه اینها درست اون ظرافت معنای تیب را نرسونه. در مقابلش خباثت و پلیدی به کار میبرن، چیزی که با طبع انسان، با فطرت انسان، با ویژگی های خلقت انسان سازگار نیست و موجب اختلالی در بدن انسان، در روح انسان میشه، یا اینکه مانعی در راه رشد و تکاملش به وجود میاره. قرآن در موارد زیادی روی این کلمه طیبات و خبائث تکیه می‌فرماید. احل لکم الطیبات، یا در بشارتی که در کتب سماوی سابق نسبت به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل می‌فرماید، در اونجا بشارت داده شده پیغمبری ظهور خواهد کرد که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، چیزهای پاک و پاکیزه، چیزهای خوب را برای مردم تجویز میکنه و چیزهای پلید را بر آنها تحریم میکنه. کلمه طیبات و خبائث را شما میتونید در قرآن دنبال کنید و آیاتی که مربوط به اینها هست مورد بررسی قرار بدید. این محور اساسی در خوردنی ها و آشامیدنی هاست، اما مصادیق طیب و خبیث برای همه مردم شناخته شده نیست. خیلی چیزاست که ما مورد شک برامون واقع میشه که آیا اینها پاک است یا ناپاک. پاک نه به معنی اصطلاح نجسیش، آیا پلید است یا غیر پلید، آیا واقعا این به درد انسان میخوره، این خوردنی مطلوبی است، خوردنی شایسته است یا ناشایسته است. در این موارد هست که وحی به کمک عقل و تجربه میاد. ممکنه ما از یک دیدگاهی فواید یک چیزی را در نظر بگیریم، ولی غافلیم از یک منافعی که، از یک مضاری که برای ابعاد دیگر وجود ما داریم. خیال کنیم چیز خوبی است، ولی چون دیدمون محدود است و تأثیرش را در جهات دیگر نمیتونیم درک کنیم، قضاوتمون نادرست. و در این موارد میاد بشر را راهنمایی میکنه، اون چیزی را که تو خیال میکنی خوب است در اثر دید محدودت هست. در مجموع اگر حساب کنی خواهید فهمید که چیز خوبی نیست. مثلا فرض کنید طبیبی بر حسب تجاربی که داره میگه یک نوع آشامیدنی برای رشد بدن مثلا مفیده. شاید یادتون باشه در چند دهه قبل یکی از چیزهایی که سلیقه عمومی جامعه ما برای بدن میپسندید چاقی بود. حالا شاید در جوامع دیگه هم بوده، ولی یکی از محسنات به شمار میرفت و کسانی مراجعه به اطباء میکردند و دواهایی میخواستند که یا غذاهایی برای اونها تجویز بشه که بدنشون چاق بشه. البته حالا میدونیم که سلیقه ها برگشته و درست عکس این قضیه هست و دنبال دواهایی میگردن که لاغر بشن، ولی اون وقت ها اینجوری بود. و من خوب یادمه که کسانی به دکترها مراجعه میکردند و بعضی از آشامیدنی ها را به تجویز دکتر مصرف میکردند که چاق بشه. خب دکترم روی تجاربی که داره بعضی از مواد را میبینه که در این قسمت مفیده، بعضی از مواد الکلی، و این را یک نوع منفعت برای بدن تلقی میکنه، مردم هم خوششون میاد. و یا احیانا منافع دیگری به این صورتها تصور میشه برای بعضی از مأکولات و مشروبات. قرآن کریم بدون اینکه انکار کند که ممکن است در بعضی از خوردنی ها و آشامیدنی ها فی الجمله منافعی یا برای بدن در یک بعد خاص یا در خرید و فروشش و چیزهای دیگرش وجود داشته باشید، اما تأکید می‌فرماید که اینها یک مضار و مفاسد بسیار بزرگتری داره که در مقام مقایسه با این منفعت‌های جزئی میبایست اونها را ترجیح داد و چشم از این منفعت‌های جزئی پوشید. این عالم عالم تزاحمه. خوشی ها و ناخوشی ها توأمه. در مقام انتخاب باید چیزهایی را انتخاب کن که جهت خیرش اقوا باشه، نه بالعکس. درباره مشروبات الکلی قرآن کریم به این مطلب تصریح می‌فرماید که و اسمهما اکبر من نفعهما. ممکنه یک نفعهایی برای مشروبات الکلی شما در نظر بگیرید که حقیقتاً اونها هم نفع نیست، چون در مقام مقایسه با ضررهایی که برش مترتب میشه نمیشه حقیقتاً اونها را نفع شمرد. ولی به هر حال همین نفع هایی که شما به حساب میارید وقتی مقایسه بکنید با ضررهای واقعیش خواهید دید که گناهش خیلی بیشتر و بزرگتره، مفاسدش خیلی بیشتره. این است که در قرآن اکیداً استعمال مشروبات الکلی منع شده و حتی قطره ای ازش هم به هیچ صورتی تجویز نشد، مگر یک حالت استثنایی پیش بیاد، کسی مبتلا باشد به مرضی و دکترهای متخصص بگن جز استفاده از این دارو علاجی نداره، علاج منحصر به فردش استعمال مواد الکلی است، در اون صورت تجویز میشه. که البته خیلی موارد نادری ممکنه چنین چیزی اتفاق بیفته، بلا در موارد عادی به هیچ وجه استعمال این ماده تجویز نشد. بد نیست اشاره بکنم در اینجا به یک روایتی از مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، نقل شده که ایشون فرمودند اگر قطره ای از خمر در چاهی بیفته، از آب اون چاه گیاهی آبیاری بشه، از اون گیاه گوسفندی تناول کنه، من از اون گوشت اون گوسفند نخواهم خورد. این کافی است برای اینکه بدانیم در نظر اولیاء دین مسئله مشروبات الکلی چه اندازه پلید بوده و چه اندازه اجتناب و تحرز داشتن ازش. بله اگر مردمی روی بینش ناقص خودشون مشروبات الکلی را طیب تلقی کنند، خیال کنند آشامیدنی های خوبی است، در اینجاست که وحی اونها را تخطئه می کنه. می‌فرماید شما مصداق طیب را درست نشناخت. این طیب نیست. پس یکی از کارهایی که شریعت برای ما انجام میده این است که مصادیق طیب و خبیث را در اونجایی که نظر مردم خطاست معرفی میکنه. در میان خوردنی هایی که شایع بوده در اون زمان نزول قرآن روی چند موضوع تکیه شده که اینها خبیث است، نباید تناول کنید. در این محرمات اکل بسیاری از موارد شاید مصلحت های مادی در درجه اول لحاظ شده، یعنی موجب ضررهای مادی و بدنی و بهداشتی بوده، ولی در یک مواردی مصالح معنوی هم لحاظ شده. خوردنی است مربوط به شکمه، اما خدای متعال در کیفیت اشباع این غریزه جهاتی را رعایت فرموده که مربوط به روح انسان میشه. از جمله مأکولاتی که در اون زمان شایع بود و کم و بیش مورد استفاده قرار می گرفت و قرآن از آغاز اونها را تحریم کرد، یکی گوشت خوک بود که امروز هم در جوامع مترقی دنیا مورد استفاده هست، و یکی خون گوسفند و حیوانات بود. حیوانی را که سر می بریدن خونش را می گرفتن و به صورتهای مختلف استفاده می کردن ازش یا سوء استفاده می کردن. خب در ابتدا هم به نظر می رسید که خون یک ماده حیاتی مفیدی است و اگر تناول بشه خیلی زود جذب بدن میشه و مواد غذایی زیادی در اختیار بدن قرار میده، ولی اون چشم ژرفبین وحی به مزاری که در خوردن خون هست چه از لحاظ بدنی و چه از لحاظ روحی توجه میکنه و خوردن خون را ممنوع میکنه. گویا در بعضی از روایات هست که یکی از حکمتهای تحریم خون این است که اشخاصی که از خون تناول میکنند روح صفاکیت و قساوت در اونها بدید میاد، سنگ دل میشن. کما این که در مورد گوشت خوک هست که کسانی که عادت به گوشت خوردن خوک می کنند یک اثر روانی و اخلاقی بدی درشون به وجود میاد که بی‌غیرت میشن. معروف است که خوک در بیان حیوانات از همه حیوانات بی‌غیرت تره و همینطور حالت شهوت پرستی در اونها زیاد میشه و کمابیش صفات این حیوان پرید به انسان منتقل میشه. ممکن است ما در ابتدا اینجور چیزها را درست نتونیم تشخیص بدیم، ولی میبایست به وحی و نبوت اتکا داشته باشیم و وقتی بدانیم که خدا چیزی را بر ما تحریم فرموده مصالح ما را در نظر داشته و این احکام لغو و عبث نیست. البته در خوردن گوشت خوک مضار دیگری هم هست که امروز هم اطباء و متخصصین به اونها توجه دارند، ولی نباید فکر کنیم که تمام اسرار و حکمت‌ها همون چیزهایی است که تا به حال برای ما کشف شده. ممکن است در احکام اسلام در ابتدا هیچ حکمتی معلوم نباشه، در اثر پیشرفت علم بعضی از حکمت‌ها معلوم بشه، در اثر پیشرفت بیشتر بعضی دیگر و ولی بالاخره نمیشه مطمئن شد که همه اونچه در یک حکمی لحاظ شده بر بشر منکشف شده و ما از همه اسرار و حکمت‌های احکام آگاه هستیم. ممکن است چندین حکمت دیگری هم در حکمی رعایت شده باشه که هنوز بشر اونها را کشف نکرده و به حقیقت اونها پی نبرد. اسلام یعنی تسلیم بودن در حکم خدا در مقابل خدا اقتضا دارد که فرمانهای خدا بیچون و چرا پذیرفته بشه. اگر انسان مصالحش را فهمید خوب، اگر توانست کشف بکند باز هم خوب، اما اگر نتونستم کشف بکنه حق نداره که درباره اونها تشکیک بکنه، شکی به دل راه بده. باید مطمئن باشه که دستورات خدا صحیح هست و باید اجرا بشه. علاوه بر این که اصلا روح بندگی اقتضا میکنه که آدم اونچنان باشه که اگر خدا او را وادار کرد به چیزی که ضرر هم دارد استقبال کنه. روح بندگی چنین چیزی را اقتضا میکنه. بنده یعنی برای خودش چیزی نمیبینه، همه چیز مال خداست. او گفته این را در این راه مصرف کن بیچش. فرض کنیم اگر یه چیزی ضرر هم داشته باشد میبایست پذیرفت، چون مال اوست. به ما چی؟ بدن ما هم از اوست، نعمتهای خدا هم همه در اون چه خارج از وجود ما هست از اوست و مال اوست. او به ما دستور میده بدنت را در این راه به کار بگیر، ضرر هم داشته باشه ما باید بکنیم، ولی می دانیم که احکام خدا درش مصالح و مفاسد بیشماری لحاظ شده و عمل کردن به احکام الهی مصالح دنیوی ما را هم تأمین می کنه، بهداشت ما را هم تأمین می کنه، مصالح اجتماعی ما را هم تأمین می کنه. عرض کردم حتی حالت روانی ما باید این چنین باشه که اگر یقینم پیدا کنیم که چیزی به ضرر ماست اما مورد امر خداست، باید در مقام اطاعت براییم. به ماش هرچه هست از اوست، مال اوست، هرچه او دستور میده باید عمل کنیم. از بنده جز بندگی نشاید. به هر حال این یک شمعی بود از احکام فردی در مورد مأکولات و مشروبات. گفتیم محور کلی اینها طیب و خبیث است. اون چه طیب است تجویز میشه و اون چه خبیث است منع میشه و در مواردی ممکن است ما در تشخیص مصادیق خبیث و طیب اشتباه کنیم. اونجاست که قرآن ما را راهنمایی میفرماید، چنان که در مورد مأکولات گوشت خوک، خون و میته یعنی حیوانی که خودش مرده باشد یا به صورت غیر شرعی ذبح بشه، اینها تحریم میشه. در گذشته مثلا گاهی حیوان را با چوب میزدند تا اینکه کشته میشد و گوشتش را تناول میکرد، یا حیوانی که در آب می افتاد خفه می شد گوششو می خوردن. اینها را اسلام منع کرد. حیوانات باید به صورت صحیحی ذبح بشن. در این ذبح یک نکته معنوی هم رعایت شده. عرض کردم که در حتی این احکام فردی و همه چیزهایی که مربوط به بدن ما و جهات مادی و حیوانی ما هم هست، ممکن است این مصالح معنوی هم وجود داشته باشه و قرآن اونو رعایت کنیم. در مورد ذبح حیوانات به خصوص این مطلب مصداق روشنی داره. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. اگر موقع ذبح حیوان یاد خدا نباشند و اسم خدا را نیارند، عمدن ترک کنند نام خدا را، خوردن اون گوشت جایز نیست. این ممکنه که ضرر بهداشتی نباشه باشه که علی ظاهر فرقی نمی کنه در اثر مادیش، البته اینکه علی ظاهر میگن برای اینکه ما به همه حقایق آشنا نیستیم، چه میدونیم؟ ممکن است اون حالت روحی ذبح کننده اثری داشته باشه که برای ما ظاهر نباشه. اونقدر اسرار در این جهان هست که ما حق نداریم چیزی را به طور جزم نفی کنیم و بگیم نه این اثری ندارد. ولی به حسب ظاهر ذکر کردن ذابح، کسی که ذبح میکنه، تأثیر مادی در اون گوشت نداره، ولی تأثیر معنوی داره. مسلم موظف است موقعی که از یک حیوان زنده‌ای میخواد استفاده کنه توجه به خدا داشته باشه. وقتی حیات یک حیوانی میخواد گرفته بشه باید به اذن خدا باشه، با یاد او باشه، به نام خدا باید سر حیوانی را برید، ولی حق نداره انسان یک موجود زنده دیگری را بیجان کنه و از گوشت او خودش استفاده کنه. خدایی که اختیار جهان و انسان و حیوان به دست اوست، او باید اجازه بده، باید با یاد او باشه. این جهت معنوی در حتی این مسائل خوردن یا آشامیدنی هم لحاظ شده. مسائل جزئی دیگری هم هست که ظرف محدود برنامه ما گنجایش اونها را نداره، این است که این بخش را هم به اینجا ختم می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و